اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت و دو برنامه هفتگی، برنامه ویسلز و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید مؤسسه های غیر دولتی داخلی و بین المللی در بهترین موقف قرار دارند که خدمات را به افغان ها فراهم کنند. امین محمد که تازه از افغانستان برگشته دیروز در توییت گفته که کارمندان زن در نهادهای غیر دولتی باید اجازه کار داشته باشند تا نیازمندی زنان و دختران افغان را تحت پوشش برنامه های مدد رسانی قرار دهند. او 4 روز پیش در توییت دیگر از جامعه جهانی خواسته بود تا برای برقراری حقوق زنان و دختران در افغانستان متحد شوند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید سوء تغذیه در افغانستان به حد نگران کننده بلند رفته و بر حدود 4 میلیون شهروند این کشور آسیب خواهد رساند. اوچا دیروز در توییت گفته که 875 هزار کودک در افغانستان با سوء تغذیه شدید و 2.3 میلیون کودک دیگر با سوء تغذیه متوسط روبرو‌اند. در ادامه آمده که شمار مادران و زنان باردار که با سوء تغذیه در افغانستان روبرو‌اند و حدود 840 هزار تن رسیده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بنابر طوفان شدید و دید ضعیف به هدف جلوگیری از تلفات جانی بر روی ترافیک بسته شده است. انعام الله سامنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان شام گذشته اعلامیه را در توییتر نشر کرد که در آن وزارت فواید عامه از تمامی مردم خواسته تا از رفت آمد در شهرهای سالنگ تا اطلاع بعدی خودداری کنند. تانکیست های اوکراینی برای آموزش نظامی تانک های جدید که لندن به آن کشور وعده داده وارد بریتانیا شدند. وزارت دفاع بریتانیا دیروز یکشنبه این خبر را در حال اعلام کرد که چند روز پیش بریتانیا و چند کشور دیگر عضو ناتو وعده دادند که بیش از 130 تانک به اوکراین بدهند. وزارت دفاع بریتانیا در توییترش نوشته که این کشور به همراه سایر کشورهای همکار علاوه بر آموزش تانک های چلنجر 2 را نیز در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. و سوریه روز یکشنبه گزارش سازمان منع تسلیحات کیمیاوی را رد کرد که در آن اعلام شده بود دمشق در حمله با استفاده از سلاح‌های کیمیاوی در سال 2018 میلادی 43 تن را کشته است. سوریه این گزارش را نادرست خوانده. خبرگزاری دولتی سانا اعلامیه وزارت امور خارجه سوریه را نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده که این گزارش مبتنی بر واقعیت نبوده و نتایج اشتباه گرفته شده است. سازمان منع تسلیحات کیمیاوی در گزارش خود اعلام کرده که شواهد دقیقی وجود دارد که نشان می‌دهد نیروهای هوایی سوریه 2 سیلندر گاز سمی را بر شهرک دوما که تحت کنترل شورشان بود پرتاب کردن. 21 سال از نشرات رادیو آزادی می گذرد. رادیو آزادی از نیم ساعت نشرات در آغاز اکنون 24 ساعته شده است. نشرات رادیو آزادی روی موج 1296 و امواج کوتاه 19-21-25 متر ادامه دارد.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزش هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
سلام، با برنامه ویسل از رادیوی آزادی خوش آمدید. من ذبیح الله شهزاد هستم. آیا ورزش افغانستان در سطح جهان به حالت تعلیق خواهد آمد؟ این را از سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک می پرسم.
بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد.
چگونه مواد مخدر یک اسطوره تاریخ ورزش جهان را زمینگیر کرد؟ نگاه به زندگی دیگو آرماندو مارادونا خواهیم داشت. و آیا می دانید که مدال آورترین ورزش افغانستان در سطح جهان کدام رشته است؟ در همین برنامه با شما خواهیم گفت. تا پایان مرا همراهی کنید. محدودیت بر ورزش زنان در افغانستان یکی از بحث‌های مهم در حلقات ورزشی بین المللی در این روزهاست، مخصوصاً در کمیته بین المللی المپیک. ورزش افغانستان در زمان حاکمیت نخست طالبان از سوی کمیته بین المللی المپیک با دلایل مختلف به حالت تعلیق در آمده بود. یکی از این دلایل محروم ساختن زنان از ورزش بود. اکنون که طالبان دوباره حاکمند، زنان باز هم اجازه ندارند ورزش کنند و تیم‌های ملی ورزشی دختران نیز تعطیلند. شماری از دختران ورزشکار به دلیل تهدیدهایی که با آن مواجه بودند افغانستان را ترک کردند. آیا چنین شرایط برای کمیته بین المللی المپیک پذیرفتنی است و احتمال این که ورزش افغانستان یک بار دیگر منزوی شده و به حالت تعلیق بیاید چقدر بالاست؟ این سوال ها را از سمیرا اصغری، عضو کمیته بین المللی المپیک پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت تصامیم آخری که حکومت طالبان در قسمت تحصیلات و بخش تعلیم و تربیت بانوان و دختران در افغانستان گرفته بودند، متاسفانه یک تصمیم شوک دهنده نه تنها به در فضای بین الملل بود، به سازمان های بین المللی کشورها و همچنان در بود داخلی نیز یک اثر و صداهایی را در پی داشت که دختران و بانوان از حق بنیادی انسانیشان نکردند، که متاسفانه ای به لحاظ شریعت دین هم هیچ توجهی نداره و همه ای ناراض هستند. و من فکر میکنم که با این شرایط نه مردم و ملت افغانستان راضی خواهند بود، نه جامعه بین المللی، و این دور از واقعیت می باشد که ما نیم پیکر از جامعه افغانی را ساسپند کنیم یا یکی از حقوق بنیادیشان ما اینا را ممنوع سازیم. منظور ما از حکومت طالبان هست که این غیر قابل پذیرش نه به افغانستان هست و نه به جامعه جهانی. و وقتی که شرایط چنین باشد، خود سازمان بین المللی کمیته بین المللی المپیک هم موضع‌گیری خود را در بخش داشت که به شدیدترین الفاظ این تصامیم آخر در قسمت مکتب و دانشگاه دختران، در قسمت منع ورزش و ورزش بانوان در افغانستان نکوهش کرده و بنابر این در آخرین نشستی که در بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوع راجع به ورزش افغانستان بود، تصامیم اتخاذ شد که دریج طالبان و حکومت افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش را و بعضی از شرایط اونا را به اصطلاح تصمیم گرفتن که باید عملی کنن، شرایطی که در بورد اجرایی تصمیم گرفته شده بود.
درست. و یکی از تصمیم ها فکر میکنم امی بود که حکومت طالبا که مسئولینش در رأس المپیک و تربیت بدنی است و ورزشکارای افغانستان که در داخل افغانستان هستند به شرط میتونن به بازی المپیک 2024 پاریس و همچنان 2000 و بازی های پارالمپیک پاریس اشتراک کنن که شرایط ورزش بانوان را فراهم بکند. در این مورد اگر کمک روشنی بندازیم.
بسیار سوال خوب. شما میدانین که در آخرین جلسه ای که ما همراه ریاست تربیت بدنی و سپورت در افغانستان که منظور از او حکومت طالبان هست، نماینده حکومت طالبان در ورزش هست، صحبت کردیم، تمام فعالیت های 1.5 سال اخیر خود را بعد از سقوط حکومت جمهوری و طالبان که به دست گرفت حکومت را، تمام فعالیت‌های ورزشی خود را به کمیته بین المللی المپیک نو گزارش دادن و از فعالیت‌های خود صحبت کردند و تعهد به این سپردن و همچنان وعده دادن که در قسمت ورزش بانوان هم اونا در پی برنامه‌هایی هستن، بسیار برنامه‌های خوبی را به عنوان فرضیه به کمیته بین المللی المپیک پیشنهاد کردن در طی از مجلسه و آمادگی های خود را برای از اینکه ورزش بانوان را دوباره با اصلاحاتی به اصلاح فعال کنند وعده دادن به کمیته بین المللی المپیک. و طبق از امو وعده بود که کمیته بین المللی المپیک هم بعد از متاسفانه اخبار ناخوشایندی که حتی یعنی به گوش جهانیان رسید و متاسفانه در افغانستان تا به حال تطبیق شده که او منع زنان و دختران جوان از دسترسی داشتن به ورزش هست، به کلب‌های ورزشی، به باشگاه‌های ورزشی، این موضوع بسیار کمیته بین المللی المپیک را ناراحت ساختن و یعنی فضا متاسفانه در کمیته بین المللی المپیک نسبت به ورزش افغانستان بسیار آشفته شده بود و به همین خاطر در آخرین جلسه‌ای که داشتن یکی از شرایط محکمی در برابر ای که تیم افغانستان و مسئولین ورزش افغانستان و حکومت فعلی طالبان که بخواهن اشتراک کنند در بازی‌های آسیایی یا در برنامه‌ها و پروگرام‌ها و رقابت‌های آینده مشروط به این هست که زنان افغانستان، دختران ورزشکار باید در اوج سهم داشته باشند، که این زنان و دختران باید از داخل افغانستان باشند نه تنها از بیرون از کشور. و یکی از شروطی هست که کمیته بین المللی المپیک از حکومت طالبان درخواست از زیر کرده که زودتر به مو آخرین نامهشان که ارسال کرده بودند جواب بدن و موضع ورزش و بانوان افغانستان را از جانب مقامات حکومت طالبان بالاخره واضح کنند، که چنان شما هم گفتید یکی از شرایط می باشه که در او نامه درج شده. و در قسمت دلیل ای که کمیته بین المللی المپیک در گفتگوها تنوز هم قرار داره و همراه طالبان، حکومت طالبان در گفتگو هستن و حمایت میکنن تا حدی ای هست که حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی و ورزش که در رأس آقای مطمئن میباشن مکاتباتی که بین حکومت و ریاست تربیت بدنی به اصطلاح انجام شده بود را هم زمینه گزارش آخر خود به بورد اجرایی کمیته بین المللی المپیک کردند که این مکاتبات و مراسلات از جمله یعنی مکاتبی بود که ریاست تربیت بدنی به وزارت عدلیه و همچنان بعضی از مراجع فتوا و تقلید در افغانستان فرستاده بودن و از اونها جواب گرفته بودن و در جوابی که از طرف وزارت عدلیه و همون مراجع فتوا به دست آمده بود هیچ گونه مخالفتی را با ورزش بانوان اونا نوشته نکرده بودن به صورت کتبی و در جواب گفته بودن که ورزش برای زن و مرد یعنی یک اصل می باشه که باید با او اصل رسیدگی شود، ولی در چوکات شریعت اسلامی و با اصلاحات جدید که ای خود از این مکاتبات که بین حکومت طالبان و ریاست تربیت بدنی یعنی نوشته شده بود و اکسچنج شده بود امی زمینه را مساعد کرده که کمیته بین المللی المپیک دوام بده به این گفتگوها.
سمیرا اصغری عضو کمیته بین المللی المپیک با برنامه ویسل رادیو آزادی صحبت میکرد. بانو اصغری از سال 2018 بدین سو عضویت کمیته بین المللی المپیک را دارد و بلند پایترین زن افغان در معتبرترین ارگان ورزشی جهان است. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی. ورزش کنید و از اعتیاد دور باشید، زیرا ورزش سلامتی و اعتیاد بربادی به همراه دارد. نگاه کنید به زندگی دیگو آرماندو مارادونا، فوتبالر بیمانند که در زندگی درخشان ورزشی خود یک لکه سیاه دارد، آن هم اعتیاد به مواد مخدر. این فوتبالر آرژانتینی که 2 سال پیش در سن 60 سالگی درگذشت از چهره های فراموش ناشدنی دنیای فوتبال است. جاوید نعیمی به زندگی دیگو آرماندو مارادونا نگاهی دارد.
دیاگو آرماندو مارادونا به تاریخ 8 مقرب سال 1339 هجری شمسی مصادف با 3 اکتبر 1960 میلادی در شهر لانوس پارتیدوی بونس آیرس ارجنتین در یک خانواده فقیر و پر جمعیت به دنیا آمد. مارادونا وقتی که 8 ساله بود با اجرای حرکات نمایشی با توپ توجه مردم را به خودش جلب میکرد و مردم نیز با دادن پاداش از وی تقدیر میکردند و این گونه بود که مارادونا خانواده فقیرش را از لحاظ مالی کمک میکرد. آرزویش این بود که با ارجنتین به جام جهانی راه یابد و سپس به عنوان قهرمانی برسد که با آرزویش نیز رسید. ارجنتین با مارادونا در سال 1986 میلادی به دومین جام قهرمانی در رقابت‌های جام جهانی فوتبال دست یافت. وی زمانی که 15 ساله بود فوتبال حرفه‌ای را در باشگاه ارجنتینیوس جونیورز آغاز کرد و پس از 5 سال بازی در این تیم به باشگاه بوکا جونیورز پیوست و 1 سال در آن باشگاه توپ زد و بعداً به باشگاه بارسلونا پیوست. با این باشگاه قهرمانی جام حذفی اسپانیا شد. مارادونا پس از 2 سال بازی در این تیم اسپانیایی راهی تیم ناپولی در لیگ ایتالیا شد و ناپولی را در سالهای 1987 و 89 به قهرمانی لیگ این کشور رساند و در سال 1990 با این تیم به جام قهرمانی یوفا دست یافت. باشگاه های سیویا و نیو اولد بایز و بوکا جونیورز 3 تیم اخیر وی بودند که در آنها بازی کرد. در سن 17 سالگی از وی در تیم ملی فوتبال ارجنتین دعوت شد و او نیز 1 نیمه را در برابر مجارستان به میدان رفت. مارادونا استعداد عجیب در فوتبال داشت. پاس‌های دقیق، شوت‌های مهارناپذیر، حفظ توپ در شرایط سخت، توانایی بازی‌سازی و رهبری تیم وی را تبدیل به یک چهره درخشان در فوتبال ساخته بود. در سال 1982 مارادونا با ارجنتین راهی جام جهانی فوتبال شد. ارجنتین در این جام با درخشش مارادونا مقابل تیم‌های مجارستان و السالوادور پیروز شد، اما در بازی با برزیل به علت یک حرکت غیر ورزشی در نیمه دوم از زمین بازی اخراج شد. این امر زمینه شکست تیمش را فراهم کرد و ارجنتین از جام جهانی آن سال بدون نتیجه کنار رفت. اما در سال 1986 مارادونا با جادوگری‌هایش توانست که تاریخ سازی کند. او در بازی با ایتالیا در مرحله گروهی تک گل تیمش را در دقیقه 35 به ثمر رساند و در بازی مقابل کوریا و بلغاریا نیز همکاری های عالی داشت تا تیمش به عنوان تیم اول به مرحله بعدی راه پیدا کند. مارادونا در یکی از تاریخی ترین بازی های جام جهانی در مرحله 1/4 نهایی 2 گل مقابل انگلستان به ثمر رساند و یکی از گل ها را توسط دست وارد دروازه حریف کرد که داور آن را متوجه نشد و در نهایت ارجنتین 2-1 پیروز شد. در نیمه نهایی مقابل بلژیم نیز فوق‌العاده درخشید و 2 گل تیمش را وارد دروازه حریف کرد و ارجنتین فاینالیست شد که در نهایت با پیروزی مقابل آلمان غربی به جام قهرمانی دست یافت. مارادونا که 7 سال در باشگاه ناپولی فوتبال کرده بود در سال 1990 انگامی که عضو این باشگاه بود جام جهانی به میزبانی ایتالیا برگزار شد. سرنوشت ایتالیا و ارجنتین را در شهر ناپولی در نیمه نهایی مقابل هم قرار داد که ارجنتین با آخرین ضربه پنالتی توسط مارادونا به پیروزی رسید و در نهایت نایب قهرمان جام جهانی شد. در پایان یکی از رقابت‌های لیگ ایتالیا مشخص شد که علائم از کوکائین در بدن مارادونا به مشاهده رسیده که فیفا وی را از حضور در میدان‌های فوتبال محروم کرد. ضمناً مکالمه تلفنی وی با مافیای مواد مخدر نیز توسط پلیس ثبت شده بود که ثابت می‌کرد وی در توزیع مواد مخدر دست داشته است. اعتیاد به مواد مخدر زندگی مارادونا را دگرگون کرد و دیگر آن مارادونای عجوبه نمانده بود. سپس یک بار دیگر پلیس مقدار زیاد از مواد مخدر را از خانه‌اش کشف کرد و مورد بازپرس نیروهای پلیس شهر بونس آیرس قرار گرفت. با همه چالش‌هایش ارجنتین از وی در جام جهانی 1994 استفاده کرد. او در برابر یونان گلزنی کرد و در بازی مقابل نایجیریا تست دوپینگ وی مثبت اعلام شد و فیفا 2 سال او را از اشتراک در مسابقات محروم کرد که همین باعث باخت ارجنتین در جام جهانی سال 1994 شد. پس از آن جام به مربیگری روی آورد و در سال 2008 تا 2010 سرمربی ارجنتین شد، اما نتوانست که موفقیت دوران بازیگریش را به عنوان مربی با این تیم داشته باشد. مارادونا رفتار خشن با خبرنگاران داشت و چندین بار خبرنگاران را مورد خشونت قرار داد. وی 2 بار ازدواج کرد و 5 فرزند دارد. و تاریخ 11 دسامبر سال 2000 میلادی فیفا جایزه فوتبالر قرن را مشترکاً با مارادونا و پلی داد. دیاگو مارادونا به تاریخ 25 نوامبر سال 2020 با عمر 60 سالگی به علت خونریزی دماغی و حمله قلبی درگذشت. همساله مردم ارجنتین و علاقمندانش در سرتاسر جهان سال روز تولد و مرگ این اسطوره فوتبال را گرامی می‌دارند.
با سپاس از همکارم جاوید نعیمی. حال صحبت‌های حامد علمی، کارشناس فوتبال افغانستان را در مورد مارادونا با هم می‌شنویم.
دیگو مارادونا یکی از ستاره‌های بی‌بدیل جهان فوتبال است که در دهه 80 در آرژانتین درخشید و در مسابقات جام جهانی 1986 قهرمان جهان شد. مسابقات جام جهانی 86 تقریبا با نام مارادونا گره خورده، به خاطر که اول به فاینال رسید قهرمان شد، دومی که دمو مسابقات با تیم ملی بلژیم مواجه شد و عکسایی که تا حال در مطبوعات دنیا وجود داره دیده میشه که 8 نفر حتی نتونستن که مارادونا را مهار کنن و یکی از جالبترین عکسای جام جهانی است. و مسئله دیگه ای بود که گل را که در دقیقه 51 در مقابل انگلستان به ثمر رسان گفته میشد که با دست ای توپ زده و بعدن او دست نام دست غیبی یا دست خداوندی نام گرفت و وارد قاموس مسابقات فوتبال جهانی شد. بعدها آرژانتین و مارادونا اعتراف کرد که بله او دست گل هندبال بود ولی رفری متوجه نشد و این نشان مارادونا، زیرکی مارادونا، سرعت مارادونا چیزی بوده که واقعا بی‌نظیر بوده، خصوصا سرعت و دریبلایش که قادر بود از بین چند نفر یک کوچکترین خلا را بیافا و از این توپ عبور بده یا گل به ثمر برسانه. بنابراین سال 1986 و سال جام جهانی 1990 دو جامی بوده که مارادونا درخشید. در جام 90 نتونست قهرمان شود، دوم شد، آلمان قهرمان شد، ولی در جام 86 جامی است که میتونه به نام مارادونا گره بزنیم.
در همین حال نعمت رحیمی، یکی دیگر از کارشناسان مطرح فوتبال افغانستان، صحبت‌های مهم در مورد مارادونا دارد که با رادیو آزادی شریک ساختند.
در یک بازی بسیار مهم در لیگ فوتبال ارجنتین که بین بوکا جونیورز و ارجنتینیوس جونیورز برگزار می‌شد، تیم مارادونا 5-3 بوکا جونیورز قدرتمند شکست داد و 4 گل مارادونا در او بازی زد که اوجش، یعنی روند شهرت مارادونا از همونجا سرعت بیشتر گرفت. 19 ساله بود که به باشگاه بوکا جونیورز رفت و راه برای از اینکه مارادونا بتونه به فوتبال مدرن اروپا بیایه، به فوتبال قدرتمند اروپا راه پیدا کنه هموار شد. 21 ساله بود که به اروپا آمد و 2 فصل برای بارسلونا بازی کرد، با وجودی که در 2 سال مصدوم هم زیاد میشد و هیپاتیت داشت، اما خب 2 سال برای بارسلونا بازی کرد. از بارسلونا رفت به ناپولی و برای تیم ناپولی بازی کرد، یک تیم بسیار فقیره که قدرت هم نداشت در ایتالیا، تبدیل به یک تیم قدرتمند کرد و چند قهرمانی برای ناپولی به دست آورد. در جام جهانی 1986 مکزیکو ارجنتین بازی‌ها رو خوب شروع نکرد، به ناروژ باخت، اما مارادونا اونجا بود و در نهایت مهمترین بازی که در او رقابت‌ها برگزار شد بازی انگلستان ارجنتین بود که دو حریف بسیار جدی بودند، چون چند سال پیش از او مسابقه در جام جهانی 1986 دو کشور یعنی ارجنتین و انگلستان در جنگ فالکلند یا مالویناس 74 روز با هم دیگر جنگیده بودند که خب هر دو طرف تلفات زیادی داده بودند. در او بازی مارادونا 2 گل بسیار مشهور زد که یکی از او گل‌ها به گل قرن فوتبال جهان مشهور شد، یکیش هم که گل دست خدا بود که بسیار مشهور است هنوز هم در دنیای فوتبال. اختلافاتی که مارادونا با ژائو هاولانج رئیس بلژیمی برزیلی فیفا داشت، وضعیت ای ستاره نامدار دنیای فوتبال دگرگون کرد و در نهایت مارادونا محروم شد. در سال 1990 هم در جام جهانی که در ایتالیا برگزار میشد، مارادونا تانست که ارجنتینه به فینال برسانه و در فینال هم 1-0 در با پنالتی آندرس برمه به آلمان غربی باخت و ارجنتین دوم شد. بعد از او بازی بود که مافیا در ایتالیا دست به کار شد و کم کم مارادونا به اعتیاد کشانده شد و اعتیاد به کوکائین مارادونا بر سر زبان ها افتاد. بعد از این مسئله مارادونا به سویا و نزد مربی قدیمیش کارلوس بلاردو رفت به سویای اسپانیا، بعد از یک فصل دوباره به بوکا جونیورز در ارجنتین برگشت. یک زمانی در کیوبا آوازه شد که مارادونا مرده، که یک اتفاق بسیار بدی در دنیای فوتبال بود و بسیار مردم ناراحت شدن، اما خب دوباره برگشت. در سال 1994 مارادونا باز هم در ترکیب تیم ملی ارجنتین بود، خیلی خوب شروع کرد ارجنتین اون مسابقات، اما باز هم مارادونا محروم شد و از مسابقات کنار گذاشته شد. مارادونا بازیکن واقعا بزرگی بود. تیم های غیر مدعی مثل ناپولی ایتالیا و تیم غیر مدعی ارجنتین در جام جهانی 1986 به مقام های بسیار بالا رساند و مردم سرخورده ناپل و ارجنتین غرور داد و همیشه در برابر زورگویان و قدرتمندان استاد شد و به کشورهای فقیر و زیر ستم سفر کرد و مارادونا کسی بود که همیشه سعی میکرد چشم در چشم زورگویان بیسته و به دلیل گرایش های چپی و شورش گرایانه یک داشت، خب مصیبت های زیادی دید، محرومیت های متعدد را تحمل کرد و در نهایت از دنیا رفت. مارادونا واقعا جادوگر بیبدیل و بازیکن بزرگ در تاریخ فوتبال بود.
با اعتیاد زندگی خود و خانواده خیش را تباه نکنید. و اکنون در مورد یکی از پردستاوردترین ورزش تاریخ ورزش افغانستان به شما میگوییم، تکواندو. تکواندو یگانه ورزش است که افغانستان در آن دو مدال المپیک دارد. هر دو مدال را ستاره درخشان ورزش افغانستان روح‌الله نیکپا کسب کرده است. تکواندو چگونه و چه وقت به افغانستان آمد؟ سرعت گسترش این ورزش در سطح جهان چقدر سریع بوده و چرا تکواندو به یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی المپیک مبدل شد؟ در این گزارش از فرشته نگاه بشنوید.
تکواندو مشهورترین هنر رزمی جهان است که ریشه در کوریای جنوبی دارد. تکواندو از سه جمله ت، کوان و دو گرفته شده که به معنای روش شکستن اجسام با دست و پا می باشد. در این هنر رزمی تکنیک ها و فنون آن مشترکن، با دست و پا انجام می شود. این هنر رزمی اگرچه قدامت تاریخی زیاد دارد، ولی میان سالهای 1940 الی 1950 از سوی ماستران هنرهای رزمی کوریای جنوبی توسعه داده شد. تکواندو را از رشته های مانند کاراته از ژاپن و چندین هنر رزمی چینی و همچنان هنرهای رزمی اصیل کوریایی شامل تکیون و سوباک به وجود آوردند. چندین سازمان در جهان تکواندو را مدیریت می کنند، اما مشهورترین و قدرتمندترین نهاد جهانی آن ورلد تکواندو است که قبلا مخفف آن WTF نامیده می شد. فدراسیون های تکواندو همه جهان تحت نظارت این فدراسیون فعالیت هایشان را به پیش می برند. ورلد تکواندو به تاریخ 28 ماه می 1973 ایجاد شد که اماکنون 212 کشور عضویت آن را دارد. تکواندو در سال 2000 و در المپیک سیدنی استرالیا رسماً به عنوان هنر رزمی المپیکی شناخته شد. اما تکواندو در افغانستان نیز طرفداران خاص خودش را دارد. این هنر رزمی در سال 1352 هجری شمسی در پانتون کابل از سوی ماستر فل کنگهام آمریکایی پایه گذاری شد، ولی تکواندوی ماسر یا پومسا در سال 1366 هجری شمسی توسط ماستر عبدالناصر اوتکی از ایران به افغانستان آورده شد و بعد در سال 1370 فدراسیون آن توسط ماستر محمد یوسف دلدار برای افغانستان تشکیل شد و دو سال بعد فدراسیون جهانی آن را به رسمیت شناخت. در 20 سال گذشته تکواندو دو مدال المپیک، یک مدال المپیک جوانان، 6 مدال از رقابت‌های قهرمانی تکواندوی جهان، بیش از 10 مدال از بازی‌های آسیایی و قهرمانی آسیا و صدها مدال با ارزش بین‌المللی دیگر توسط ورزشکاران افغانستان آورده شده است. از مشهورترین چهره‌های تکواندو در افغانستان می‌توانیم به روح‌الله نیکپا، نثار احمد بهاوی، محمود ایدری، سید حسن رضایی، محسن رضایی، سید مسعود کریمی، جواد لکزایی، ایمل بابکرخیل، فرزاد منصوری و غیره نام ببریم که در سطوح مختلف رقابت‌های ورزشی مانند بازی‌های المپیک، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و غیره برای افغانستان افتخارات تاریخی زیاد به دست آوردند. تکواندو همچنان در شرایط فعلی یکی از پردستاوردترین فدراسیون‌های ورزشی در افغانستان به شمار می‌رود.
اعتیاد به مواد مخدر قتل عام خاموش است. با همین سخن برنامه ویسل را پایان می دهیم. هفته آینده با من ذبیح الله شهزاد با یک برنامه ویسل دیگر با شما خواهم بود. با ورزش از مخدرات دوری کنید.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید.
مهمان آزادی.
محترمه خانم گلسوم رحمانی با تجربه اضافه تر از 20 سال. معلم صاحب، ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی، یعنی مهمان رادیو آزادی، و در او شخصیت ها را مهمان میکنیم و غیر سیاسی در مسائل زندگی خودشان، روی موفقیتاشان، روی کارایشان، روی تجاربشان صحبت میکنیم. حالا در قدم اول قبل از اینکه من چیزای بپرسم از شما یه خواهش دارم که اگر خودتان به شکل مفصل اگر به شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
گلسوم هستم، رحمانی تخلص میکنم، باشنده ولایت لوگر هستم. مدت 21 سال میشه که در بخشای مختلف البته کار کردیم. خب بخش کاری من بخش معارف بوده و درجه تحصیلم لیسانس است. ما بنیانگذار یک مکتب در ولایت لوگر هستم که مکتب ما به نام بی ایشه نام داره، که ما در سال اول دوره موقت کرده ما اون مکتب ایجاد کردم و تعداد گذاری کردم و ما 14 دوره از اون مکتب از 12 فارغین دارم. شاگردای ما در بخش‌های مختلف فعلا کار میکنن، استادای مکاتب هستن، البته بسیاریاشون در بخش‌های طبابت کار میکنن و در بخش‌های مختلف البته اکثریتشون در بورسیه عام به حساب امکانات زیاد دولت لوگر بود که رفتن. البته ما افتخار میکنم به اینکه ما توانستم در یک منطقه دور افتاده که اصلا هیچ مکتبی از اوناس اونجا وجود نداشت، او اصلا اوناس تعلیم یافته در اوجا نبود، و ما توانستم که در اوجا ایجاد یک مکتب کنم و دخترار در اوجا به حساب تعلیم یافته بسازم و رشد و ظرفیت خانمه را در اوجا بالا ببرم، و این را باعث افتخاری ما است و ما همیشه خدمتگار با مردم خود بودم. بدون از اوجا هر جایی که باشه ما با وطن خود همیشه خدمتگار خود.
استاد محترم، چرا سن سالتان پنهان کردین؟
نه، خواهش میکنم، سن سالم خواه جای پنهان شدن نیست، چون به خاطر از اینکه ما اگر 21 سال ما درسی معارف کار کردیم که طبعا البته ما فارغ 12 بودم وقتی ایجاد یک مکتب کردم، تا اوجه بعیست معلم بودم. اول مکتب نو تشکیل بود، ما یک سال رضاکارانه بدون ماش کار کردیم. بعد از یک سال با تشکیلات که آمد باز یکی داده که 12 پاس بودیم، یکی دو نفر. تقریبا 18 سال عمر ما بود که ما به حساب او ایفای وزیفه کردم. تقریبا 39 سال عمر ما است. شاید اکثر خانم ها از عمر خود کوتاهی ها چیز کنن، ما او رو گفته نمیتونم، اما من نمیگم، من همیشه میگم وقت مادر شدم دیگه ما هیچ وقت سن خدا کماتم نمیگم.
یعنی ما گفتم خدا معرفی کنین، معمولا میگن که ما در فلانی سال تولد شدیم و تا سنف شش در فلانی مکتب خواندیم و با سن... اگر سال تولد تانه میگفتیم با سال حقیقی تانه ما میتونستیم خود ما محاسبه کنیم.
ما مکتب در ولایت جوزجان خواندیم، چون متولد ولایت جوزجان هستم. تحصیلات ما دامو ولایت ما به تمام رساندیم، به عروسی کردیم در ولایت لوگر، شرایط که امو زمان امارات بود البته، چون شرایط اقامت دیگه پدر مام نتونست در او شرایط سخت، دخترها هم دیگه مکتب نمی رفتن، طبعا دیگه مسئله ازدواج پیش میشه. لوگر که ولایت اصلی ما بود، چون ما زندگی نکردیم در لوگر، خواهم ازدواج با یکی از دوستای نزدیک پسر عمی ما بود، البته ما با پسر عمی ازدواج کردیم، لوگر آمدیم و در لوگر به حساب از اینکه ما از یک ولایت دور افتاده ایجا آمده بودم، و چون یک سال از ازدواجم گذشت که باز ما دوباره شرایط خوب شد که ما ایجاد یک مکتب کردم در حساب، چون همونطور یک چی داشتم، ضعف داشتم که چون هم مسافر هستم هم می خواهیم که به این مردم عرصی خدمت شوم. به او خاطر من در سال تولد سال 1363 هستم. در سال 1363 من تولد شدیم و تحصیلات خود ما در امی ولایت جوزجان به اتمام رساندیم و فاکلته خود ما در ولایت لوگر خواندیم. من در جریانی که ما ازدواج کردیم و تام وظیفه کردیم هم درس خواندیم. دیگه اینم شرایط زندگیم بود. اگر بازم کدام سوال باقی مانده میتونم در خدمت هستم جواب میدم.
زندگانی شخصی رو هم در این برنامه چون صحبت میکنیم، از او خاطر یک کمکی هم در این شرایط افغانستان گفتیم شوخی کنیم با استادای محترم. خب خلاصه مطلب، شما گفتین در 18 سالگی که به کار داخل شدین، یعنی صنف چند بودین دیگه در حساب؟
ما 12 را خلاص کرده بودم.
خود 6 سالگی مکتب رفته بودین؟
ما فکر کنم 6 سالم خورتر بودم، چون از مکه یک بار بزرگترم بود، پدرم به این وضعیت گیریه میکرد تنها نمیرفت. باز ما کوچکتر بودم، میگه که خوراک کوچکتر با این بره که این گیریه نکنه در مکتب. بسیار خورد بودم، با وقت ایچ یادم نمیه که من تا بسیار کوچک بودم. از خوارم که 2 سال پایانتر بودم، اگر او 7 ساله بودم شاید من 5 ساله بوده باشم. چون که مردی ما در یک سن درس خوندیم، از یک سن فارغ شدیم. البته
در شرایط افغانستان مسئله معارف مخصوصا طبقه اوناس همیشه مشکلات داشتن، برازی که در مکاتب صحیح درس داده نمی شد، استادا درست معاش نداشتن، استادا لابراتوار نداشتن، استادا کتاب نداشتن، استادا امکانات نداشتن، شرایط ضیق بود. چطور تانستین شاگردای مکتب برسانین بدون لابراتوار، بدون کتاب، بدون چونی چراسه؟
البته به واقع فنان شما بجا هسته که می طول زمانی که ما به حساب اینطور است، شما می فهمین که وقتی یک کتاب به مکتب میاد جدید به حساب چاپ میشه، همین دوره استلاک از شاگردها وقتی کتاب از بازرس میگیرن از یک سال تا 3 سال دوره استلاک داره که باز 3 سال میگذره کتاب حتما استلاک میشه. شرایط ما این بود که ما در وقتی که مکتب اینطور نبود که ما کتاب نداشتیم، کتاب بود، آمد کتاب بر شاگردای ما آمد. اما این که زمان میگذشت شاگردها اکثریت مکتب ترک میکردن بنا به این که خانه وادایشان اجازه نمیداد، خب مشکلات زیاد بود. مثلا ما جدید الشمول داشتیم 200 شاگرد، 300 شاگرد یا 500 شاگرد. وقتی ما فارغ میدادیم از مکتب 30 شاگرد، 40 شاگرد، یعنی اونقدر شاگرد دیگه که جدید الشمول داشتیم اینا طبعا مکتب ترک میکردن. اما شروعی که مکاتب یک تعداد در اوایل یک چیز کمکایی که به مکتب میامد مثل مواد غذایی WFP بود و بسکیت بود و روغن بود و خرما بود، به همین تشویق میفهمین دیگه مردم افغانستان حالا به خود منتبهین نشه که یعنی به همین کمک ها و اولادای خود به مکتب شمولیت میدادن. وقتی یک زمان میگذشت که سنف 6 میشدن، سنف 5 میشدن، باز مکتب ترک میکردن. البته خب بازم ما همه قدرشم غنیمت میدستیم به اون قریه که واقعا مردم بسیار تعصبات داشتن، مردم بسیار کلتوری و عنعنوی بود، یعنی دخترای خود علاقه نداشتن به مکتب روان کردن. خب بازم ما به این افتخار میکردم که یک حداقل ما 40 شاگرد 50 شاگرد خب فارغ داده میتونیم، همین که یک مصدر خدمت به این قریه کوچک میشه. البته این مشکلات بود با واقعیت که کتابا استلاک میشد یا شاگردان نمیمدن کتابا پس با ما تسلیم نمیدادن. باز بار دیگه که ما پیشنهاد میکردیم کتاب موجود نمیبود. خب ما واقعا ده مشکلات بودیم، اما ما بازم از این بعض مؤسساتی که به حساب امبای ما همکار بودن، امبای معارف همکار بودن، مثل مؤسسه سویدن، مثل مؤسسه یونیسف، WFP که یا بعضی قطاسی ابا به شاگردای ما کمک میکردن یا کتابی که به می طفلا کمک میکردن، ما از این طریق میتونستیم از در خدمت شاییم به یک سال دیگه یک اندازه ما شکل خود به این شکل حل میساسیم.
خب این سرنوشت مکتبتان حالا چطور شد؟ به کجا رسید؟
وضعیت خواهل خب فعلا مکتب ما در یک ویرانه هست. البته ما تعمیر مکتب، یک تعمیر مکتب بر ما در زمان دوران اشرف غنی 10 سال پیش یک تعمیر بر ما جور شد، در یک دشت یک سه جریب زمینه بر ما تعمیر جور کردن. تو تعمیر آمیششتم تی جور کردن. باز اونجا چون یک مدرسه دینی غیر رسمی فعالیت داشت در اون زمان، باز ما یک سلسله مشکلات هم بود، به حساب این طرف دولت بود و این طرف امارات، یک سلسله مشکلات بود، جنگ بود، ما در بین قریه بودیم، مردم دخترای خود در امو دشت نمیموندن، نزدیک مکتب پسرانه بود، میگفت دخترای ما باز با پسرها روبرو میشه و بسیار جنگل است و قات است و باز دوری که به حساب زمینا به حساب پشتزارشان یک ذره سرسبزی می بود و دخترای ما در بین جنگلا و یا کدام مشکل برشان پیش نشه، به این خاطر باز اون منطقه را بین قریه را در یکی از اولیای کرایی که جای همین بود تعمیر مناسب می دانستن و همین جا باز می گفتن باشین ما اولادای ما روان نمی کنیم. باز ما با اون تعمیر روان نکردیم، مشکلات امنیتی هم زیاد به حد زیاد بود که به حد اندازه زیاد ما نمی دانستیم. باز ما به می وقتا در می اوائل 5 سال قبل بگویم تانه زیاد کوشش کردیم یک جای دیگر را. ما تقریبا یک کریم جنب زمین یک شخص به نام داد محمد که خودش در کانادا زندگی میکنه و می تصاویر یار بعضی چیزایی را که از طریق فیسبوک ما پخش کردیم که مکتب ما ضرورت به زمین داره که در بین قریه باشه که ما ایره ایمار کنیم، چون مؤسسات زیاد میخواستن مکتبای ایمار کنن اما زمین ما فعلا نداشتیم در بین قریه ای که خوابات شده بود اونجا مدرسه جور شده بود. بازی که به نام داد محمد خیر ببینن سلامت باشن زنده باشن مگر صدای ما را میشنون، مالشان تشکر میکنم، خانه شان آباد، به نام پدرشان رو وقف کردن و ما مدت 5 سال شد که زمین را به دولت وقف کردن و در دوره سابق هم مازیات کوشش کردیم نظرت محترم که همی تعمیر مکتب جور شد، خود چون فساد اداری و فساد مالی زیاد بود در وقتی چمیر اجازه نمی دادن، هر قدر که ما کارایش را پیش می بردم در جای برش اکتر یه پیش می کردن همون اجازه نمی دادن که همی تعمیر مکتب ما جور شد. فعلا ما در یک اولی کرایی بسر می بریم، زمین داریم اما هنوز بیمار نشده و اگر صدای مرا بعض مسئولین یا بعض کسایی که امداد رسان هستن و بعض کسایی که همی بخشا را در نظر دارن بخشای تعمیراتی اگر مشنون دیگه می خواهیم کمی همکاری همراه ما کنن کمی تعمیر مکتب ما بخیر جور شد که ما 21 ساله در یک اولی کرایی خرابه به سر ببره، یعنی مکتب ما دموتر یک جای است به تحصیل.
خب حال فعلا مکتب به اصطلاح باز است، شاگردا میرن، اگه شاگردا میرن چگونه شاگردا میرن، وضعیت چطور است میال فعلا در این شرایط که تغییراتی که آمد؟
البته با ارتباط عرفای شما مکتب باز است که مکتب از اول تا سنف شش است که سنف بالاتر نمیره شاگردا به مکتب، از سنف اول الى سنف ششم به مکتب میره، دیگه کدام مشکلاتی وجود نداره. البته یک سلسله مشکلات امنیتی که قبلا ما داشتیم که همیشه در این ساحه جنگ بود، یعنی واقعا جنگ زیاد شدید در این منطقه بود که ما روزایی بوده که حتی در این ساحه که جنگ میشد که مرمی میامد از سرک به این از این طرف طرف سرک میرفت، ما واقعا شاگردارم هر وقت زمانه که میبوده یا رخصت میکردیم یا که تعطیل میشد مشکلات زیاد بود. حال امنیت خوب شده و فقط یک همی شاگردای ما که از سنف هفت به بالاتر مکتب نمیان، همین جای نگرانی است که به حساب انشاءالله اگر بدل از این مردم امارات یک چیز به حساب رحم بفته که همی شاگردای سنف بالاتر ما بیاید به مکتب آموزش ببینن، دیگر به خدا خوشحال میشیم البته اگر صدای ما را بشنون مسئولین.
خب شما شخصا به عنوان استاد طبقه اوناس آل سرکار میرین یا نمیرین؟
ما سر کار میریم فعلا، خود زمستان است دیگه تعطیل است مکاتب بر واسه مکتب شروع میشه تبن که وظیفه میریم دیگه، فعلا معلمین اوناس مکتب میرن، البته از سنوف اول الی سنوف بالاتر معلمینش جواب داده نشده، فقط همین شاگردا مکتب نمیان، معلمین میرن معاشات شانه است البته دیگه، البته بدبختانه یک ما در بینشان کم مشکل پیدا کرده بودم، خدا کنه ایران مگر از صدای مرا مسئولین امارات بشنوند که دوباره اگر مرا پس به مشغل صادقم ببرند، دیگه ما خدمتگار هستم همیشه زیر چتر هر دولتی که باشه، ما خدمتگار مردم خود هستیم، خدمتگار ملت خود هستیم، فقط امیر که ما بتانیم ما را به حساب خدمتگار حساب کنن و ما را در جامعه به حساب امو خدمتگار بشمارن.
استاد بخیر، در خانم شاگردان دارین صدایشان میآید؟
آه این همیجا کورس مدرسه است، البته ما به می کمک به حساب ما گروپا داریم، به حساب گروپایی که در بخش خانما کار میکنن، باز به مو خاطر ما خواستیم که چون در منطقه اطلاعی که به حساب دست میخوانن مدرسه است شاگرداز همیستن پای بالاتر آمدیم در میخوانه دیگر دختر آمست همینجا معلم آمست یکی داد دیگر درس میتن. بله
خب دوجه بعض شاگردا یا بعض استادا بخیر که اطفال خود که اطفال شیرخور خودم بخیر میاد سنفا فعلا طفلک هم است به هر حال شما در مجموع بسلا صاحب امتیاز مکتب بودین، حالا شما منحی صاحب امتیاز مکتب مدیر مکتب یعنی رهبر مکتب هنوزم دمو مدیریت ایفای وظیفه میکنین یا تنها استادی میکنین؟
نه خیرنی ما فعلا خود بخش آموریت از مکتب نیستم، البته بنابرای کدام دلائل که اصلا نمیفهم امو کسایی که دلوگر مسئول بودن نمیفهم به کدام دلایل مرا از وظیفه معزل کرده بودن، شش ماه میشه یک تعداد طبقه زکور و یک تعداد طبقه اوناس از وظایفشان عزل کردن، اگر ما دلایلش پرسان کردیم بر ما دلایل مطرح نکردن که به کدام دلایل یار ما ما را از وظیفه عزل کردن. البته ما بسیار مصایبای طالبان که میشنویم یا بعضی گپای دیگه ای که میگن خانما به حساب به ایجابی مثلا مکتب سرشان بند شده یا مثلا پنتون نرنگ یا حجاب ما راحت نکردن این رقمی، مگر ما که فکر میکنم لوگر یک ولایت کلتوری و عنعنوی است، خانما اکثرا اونجا چادری میپوشن و ما به خصوص 21 سال چادری داشتیم. در هر برنامه‌ای که رفتیم ما چادری در سرم بوده، هیچ به حساب ما ایتا رولوچ نبودیم، اما نمیخوام از ما حجاب ما مراد بوده کدام مشکل دیگه موجود نداشته دیگه، یا به کدام احساس یک خانمی که یک سال تجربه کاری داشته کار کرده شده اما چه تکالیف شنادیده گرفتن از وظیفه عزل کردن. یا این یک بینصافی است که امی دولت امارات در حق ما کردم و این حق ما است که ما باید پرسان کنم از دولت امارات، اما فعلا من نمیفهم که چه قسمی از خدا پرسان کنم. اگر ما چیزی بگویم یا با خانما نمیبینن که ما امرشون صحبت کنیم بگویم مشکلات خدا که چرا ما را از وزیفه شما پرد کرده دیگه رو میت نمیفهم.
حالا به نظر شما چاره چی است؟ چی باید شد؟ برای ازی که طبقه اوناس اگر مثلا نرن به مکتب نی بسیار زیاد کمبود معلم ها میشه، البته معلم صاحبایی که خودشان حرفه‌ای باشن، یعنی در ساحه تعلیم و تربیت درس خوانده باشن، مخصوصا تجربه استادی داشته باشن، حتی در مکاتب بچگانه یا بچه هم استادا کمبود است. در اونجا استادای خانم فکر میکنم سابق درس میدادن، اونا هم وظیفه خود از دست دادن، اونا هم باعث کمبود معلم نشده. در این باره چی شبه باید؟
البته ما به ارتباط از معلم صاحبا بگویم تا باره ما یک ذره فکر کردیم که دولت از دیاره دیدیم و تایی که ما میبینیم و شاهد هستم معلمین هم فکر نکنم که قضیات یا از وظیفه پس کده باشن. معلمین از دوری بالا همی پیلن هم مکاتب اگر نیسته بود معلمینشان ماش داره فکر کنم. حالا اگر ما دروغ نگیم حقیقت نمی است که معلمین ماش میگیرند مکتب میان مثلا نیار خدمتی در مکاتب دیگه روان کده اگر در طبقه ذکر نیستن، طبقه ذکر ما بیمعلم است، یک حقیقت است که طبقه ذکر ما بیمعلم است. و ما یه میگم که طلبا باید به این فکر کنن که اگر ما دخترای ما مکتب نخوانن از سنف هفت به بالاتر، ما درست است که امروز دکترای داریم مثلا شبخانه های ما دکترها دارن، اما ما باید نسلهای بدیل در نظر بگیریم که اگر ما مثلا زمان میگذره سالا میگذره ما خب به دکتر زن دیگه هم ضرورت داریم، به معلم زن ضرورت داریم. باید این دخترها تحصیل کنن، تعلیم کنن روی یک طرز عملی که یا میخواین، البته چون ما همه ما مسلمان هستیم جا به خود ما منعیست یک زن باید خود ما بفاییم که جا که چیز بر ما خدا مفته باید ما راحت کریم و مطابق همه ایجابی که یا بر ما میگن یا خود ما قبلا همی ایجابایی که داشتیم همی به اساس همی ما باید بریم به طرز تعلیم خود وظیفه کنیم، درس بخونیم تا ما دکترایی داشته باشیم، ما تا معلمای با تجربه داشته باشیم دیگه. یه ما از دولت امارات امیر میخواییم که باید در سنوف هفت و بالاتر اینا مکاتب باز کنم تا دخترهای ما دست بخوان و اینا باید معلمای ورزه و دکترهای ورزه و خدمتگار به جامعه خود شوند. چیزی که ها میخواید اون چیزه به حساب بگوین قوانین خود کم اون چیزی که بازم میتونم تا رو قوانین از یا ما عمل میکنم انشالله از قوانین از یا هم ما سرکشی نمیتونیم.
شما در زندگیتان کدام خاطره تلخ و یا کدام خاطره شیرین دارین که بسیار جالب باشه به شنونده های محترم ما؟ اگر خواسته باشین از خاطراتتان هم کمی صحبت کنین.
خاطرات شیرین البته براتان بگویم که ای که ما همیشه مکتب می رفتم، یعنی که قدر غرق وظیفه خود بودم که عاشق وظیفه خود بودم که با واقعیت هیچ اصلا زندگی خود فراموش کرده بودم که ما یعنی طفل دارم، یعنی مادر هستم، طفل دار هستم. باور نخواستین که ما طفلای ما که پیدا شده ما اصلا هیچ رخصتی نگرفتیم، یک دو روز در خانه بودیم و دیگه رفتیم به وظیفه. اینمی که ما هر صبح که با عشق میخیستم طرف وظیفه میرفتم این خودش بر ما یک خاطری خوش بود. اما بدترین خاطری می بود که امروز ما در خانه هستم که مین از وظیفه خود دور شدیم، بس یک سال متواتر در وظیفه و یک بار از وظیفه دور شدیم. یه دفعه در خانه ایسه چی دارم حساب از سردگی دارم، جگرخونی میکنم، میگم چه داره گم کردیم از من، یعنی شش ماه شده من از وظیفه دور هستم. شاید به توکل خدا من صبر کرده باشم، اما بازم یک تشویش یک چی دارم که به حساب دواریش بسر تشویش میکنم. بگر زندگیم نرمال تیر شده دیگه، کدام مشکلی دیدی نداشتیم،
دیگه همه زندگی من نرمال بوده، چون همش در راه تعلیم و تدریس تیر شده البته نظر سای مدرم.
در مورد زندگی شخصیتان شما در این مورد دخترها را که بزور بسلا در سن هنو صغیر هستن به شوهر میتن چی فکر میکنین؟ برازی که اگر مادرها که تحصیل خوب نداشته باشن، چون معلم اول یک خانواده مادرها میباشن، اونا نمیتونن طفل خود صحیح تدریس کنن، از او خاطر این موضوع را شما چگونه بررسی میکنن؟ یعنی چی نظرتان چی است که دخترها که همی بالغ میشن، حتی بعض قوما میگن که دخترها را استاد کنین کتسی بزنین، اگر افتاد خونه هنو صغیر است، اگر نفتاد بازش به شوهر بتین، از این میتود استفاده کردن خوب است نیست؟ نظر شما را بگیریم در مورد.
نه البته این میتود نادرست است که چیزی که درست است که اینا یک دوره جمهوریت هم یکی از ماده های قانون اساسی بود که دخترها باید در سن 16 سالگی یارسی کنن، بچه ها در سن 18 سالگی قانون بود که وضع شده بود و مردم افغانستان هم اجباری نبود، یعنی چیزی کاری چون این کاری دیج بود اجباری باید انجام بده کسی. فکر کنم اگر به حساب دختر باشه پسر باشه، چیزی که علمای قرآن میگه، چیزی که قرآن گفته، باید رضایت دختر پسر در موضوع ازدواج شرط باشه. مشوره دهنده درست است که اعضای فامیل پدر و مادر هستن که ما چون یک تجربه زندگی کردن میتونن مشوره بدن، اما نمیتونن که مجبورن یا جبرن با پسر خود به دلهای خود تن بگیرن و با دختر خود به دلهای خود به شوهر بدن. اگر نظر میتن رئیس پدر مادر بسیار خوب اونا درست است، اگر نی بسیار کار اشتباه است، با واقعیت اشتباه است نظر سای محترم، چون به خاطری که ما هم اگر ازدواج کردیم بر رضایت پدر مادر خود ازدواج کردیم، چون اتم آقا نبودیم که ما را یا نامزاد کردن. تا امروز بعض اوقات چون زندگی بسیار عادی است، ما به زندگی خود مشکل ندارم، اما بعض اوقات بعض مسائل که پیش میاد من میگم بسیار کوچک بودم که ازدواج کردم، یا یک پدر مادرم باید از من یک پرسان میکردن که مرا به شوهر میدادن، چون مرا بسیار دور به شوهر دادن. مسائل مسافری بود، مشکلات بود، دقیقتا بود، سختی های مشکلات زندگی بود، چون دختر خود نافهم میباشه، نمیتونه به حساب امو تحلیل و تجزیه زندگی خود کرده و خانه شوهرم که بره مثل یک نافهم باره و جبر هم مشکلات در اوجا ایجاد میشه. البته هر قدر اگر دختر دانسته و فهمیده شوه و رضایت خود شرط است که دایی و بشور داد شوه، این بسیار مهم است. این دیگه اشتباه است که به حساب فیلان که کردور ارانات که در افغانستان آکم است که دخترها را به رضایت پدر مادر خود شوهر میکنن، یعنی این اشتباه است، سراسر اشتباه است. باید رضایت دختر پسر در این موضوع گرفته شوه، چون پسان پشیمانی هم بار میاره و همون نفری که زندگی میکنه زندگی زوجه این خود زیاد مایوسی از خود نشان میده، چون به خاطر که از وارز باید گرفته نشده او رو منعیس یک فرد نشماریدن، او شخصیت چه زید پایمال کردن. البته
شما چند ساله بودین که ازدواج کردین؟
من 18 ساله بودم.
خب نظر به شرایط امروزی بد نبوده دیگه، به 18 سالگی نزدیک بودن.
من اکثر به علم علاقه داشتم، مدرسه محترم میخواستم که تحصیل کنم، دکتر شوم. البته خود من اون زمانم به حساب که دختر بودم مکتب خلاص کردم، یک 9 ماه من کورس نرسینگی خوانده بودم. اون زمان با جنرال دوستم در اوجا حکومت داشت، باز میگفت که کسایی که به حساب اینمی پروسه قابلگی را نمره کتر بگیره بازیاره، ما در پانتون تخار یک وقت اگر یادتان باشه که تخار یک منطقه در حکومت که زلزله شده بود، یک شارج بسیار مکمل چهار پایان رفته بود، باز به امو احساس به مردم از این امتیاز داده بودن که باید در پانتون تب ممثلی میشه که دادش امتیازی را پیدا بود. باز من در حقوق کامیاب شده بودم، به حقوق به عبدالله و ای که مشکلات داشتم نخوندم، مزار باید میرفتم از شبرغان، نرفتم چون مزار هم زیاد جنگای تنظیمی و احتیاط بود به حساب دو وقت ما اوجا نرفتیم درست بخوانیم، من همی کورس قابلگی رو پیش گرفتم. باز همون وقت همی جنرال سر دوستم همی پیام آداده بود و من دو وقت باز همی 6 مایزو رو خواندم که 3 مایدگیش مانده بود که باید به اتمام برفتم و من به حساب کدری هم نمره داشتم که باید برم در اونجا، علاقه داشتم که طب بخونم یک دکتر شوم، اما من نتونستم که با مو علاقه خود موفق شوم. وقتی ازدواج کردم زندگی ازدواج من فامیل من مشکلات وجود داشت، البته اینجا نتونستم کیره بخورم، یعنی واقعا آرزوهایم زیر خاک شد نظر سای محترم. و واقعیت من درست است، من افتخار میکنم یک معلم هستم، افتخار میکنم که در بخش افتال من در بخش تعلیم و تربیت کار میکنم، اما بازم عشق من با مو طبی که بود باید میخواندم نتونستم بخوانم. شاید بسیاری کسا میرخم آرزوهایشان به خاک یکسان شده باشه و من همین نظره دارم. ازدواج خب مسئله شرط است که دختر هر پسر ازدواج میکنم، اما اگر به وقت زمان مناسبش ازدواج کنن بهتر است.
خب راجع به شریک زندگیتان هم اگر میخواین صحبت کنین، یعنی شریک زندگیتان تحصیل یافته بود نبود، والدین شما چطور بودن، تحصیل یافته بودن نبودن، والدین اونا تحصیل یافته بودن نبودن؟
والدین ما خواهر صاحب مادر جانم خانم بی سواد بودن، اما پدرم آدم تحصیل کرده ای بودن و واده بخش نفت گاز شمال کار میکردن، از امیجه کیار روان کرده بودن به حساب خدمت کار دوجه و آدمیجه در بخش نفت گاز شمال کار میکردن. پدرم تحصیل کرده بود دیگه، تمام فامیل ما تحصیل کرده است دیگه، اولادای پدرم و از خانواده خاطر خیلی ما شوهرم هم یک آدم تحصیل کرده است، البته خاطر ما دگروال بودن در بخش میدان هوایی کار میکردن و آدمیجه بازال پیلن متقاعد هستن. فامیل خسر خیلی ما فامیل تحصیل کرده هستن، البته اگر تحصیل کردن همی بودن ما شاید وقتی عرصی میکردم شاید ایجاد یک مکتب کردن همی بستم، شاید ما تحصیل کردن همی تانستم در زمانی که ما ازدواج کرده بودم، با وجود که تفلاش ما تحصیل کردم دیگه وام تحصیل کرده هستم دست محترم دیگه انشاءالله خوشبخت بودیم از من.
پیام شما به دیگه معلم صاحبا و هم مسلکانتان همچنان به شاگردایتان چی است؟
پیام ما به مسلک های معلمین و استادان عزیزی است که البته مو وظیفه میکنن جایی که یا خدمت گذار هستن، یعنی صادقانه خدمت کنن، از ته دل خدمت کنن، خود برسانن. اگر کسایی که بسیار درکیت های بالا دارن ما به او افتخار میکنم، و کسایی که به حساب درکیت هاشون پایان است و خود در امو مسلک برسانن، آل استاد شدن نام و پاس برشان است، باید در امو مسلک خود وارد کنن برسانن در هر مضمون، در هر رشته که تحصیل کردن، اگر چارده پاس هستن، اگر لسانس هستن، در امو رشته خود چی کنن آماده بسازن، کورس ها را بر خود بگیرن تا بتانن که امو شاگردایی که برزیا با امید میان درس میخوانن با وا درست آموزش بدن. بر ما مطرح نیست که در حکومت کی است کی نیست، بر ما است، ما یک استاد هستیم، چگونه ما باید بر اطفال جامعه خود آموزش بدیم. این مهم است. استاد بودن بسیار یک کلمه مقدس است، ما باید از این کلمه مقدس استفاده کنیم و بتانیم که ما کلماتی را که ما می آموزیم و یاد داریم و او را به امی اولادای خود، به شاگردای خود برسانیم و به شاگردای ما این به دخترها بل خصوص دخترها را بگیم برسان. این پیام دارم که شاگردها باید درسای خود به حساب چی نکنن که به حساب بگیم مکتب نیست، ما باید درس بگیم مایوسی را اختیار کنن، نخیر نی اینا مبارزه کنن، در خانه هم میتونن یا درس بخونن یا بعضی کورسای خانگی را تعقیب کنن. ما بسیار استادا داریم امیال در خانه خود کورسای خانگی دارند، کوشش کنن که زمینه را مساعد کنن که این کورسای خانگی تا یک مکتب شروع میشه یا را تعقیب کنن که از دست باز نمانن. انشاءالله بخیر امیدواری است مکتب شاید شروع شود، یه طرح میست که امارات مکاتب شروع نمیکنه یا با همونطور خاتمان انشاءالله با کمک ملل متحد، با کمک جامعه بین الملل انشاءالله شاید مکاتب شروع شود. امیدواری است، امید میکنیم، امید داریم که مکاتب ما شروع بشه انشاءالله بخیر.
استاد محترم خانم گلسوم رحمانی بسیار تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، از شما هم تشکر که با ما وقت گذاشتین و امروز ما مصاحبه کردین. سلامت زنده باشین، تشکر.
خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل، لبت گل، بدنت پیرهنت گل. ولو دختر مرا دیوانه کردی، خود چم و مرا پروانه کردی، دلم بردی با من رحمه نکردی، مرا از خشتن بیگانه کردی. خودت گل، دهنت گل، سخنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل، لبت گل، بدنت بیرهنت گل. ولو دختر دلم را برده ای تو، دل بیچارم آزرده ای تو.